دوم می 1984 مصاحبه شونده دکتر امین بنانی، مصاحبه کننده فرزانه میلانی. اگر موافق باشید با شرح حالتون شروع کنیم.
حرفی ندارم. من متولد سال 1305 هستم در تهران، پسر اول خانواده. بعد از منم 5 نفر دیگه خواهر برادر بودیم که 4 نفرشون موندن. در اوائل زمین دادیم کودکستان رو، من کودکستان تربیت رفتم، یک کودکستانی بود رسمی ولی متعلق به بهائیان، و هرچند تعداد بچه هایی که در این کودکستان بودن اکثریت بهائی بودن ولی همه بهائی نبودن، ولی کودکستان خانواده های غیر بهائیان بچه هایی که نمیخواستن. و بعد سن مدرسه رفتن که شد، من رفتم به پاسخ مدرسه تربیت پسرانه، یه مدرسه متعلق به بهایی ها بود، ولی از کلاس تهیه تا کلاس 12 کلاس داشت، ولی اینجا دیگه اکثریت دانشجوها با بهایی ها نبود، چون که یه بهترین مدارس ایران در اون موقع شناخته می شد و خیلی از خانواده های تهران ترجیح می دادن که بچه هاشون رو که این مدرسه بفرستن، با وجود اینکه نه باهایی بودن نه علاقه‌ای تا امر باهایی داشت. من تقریبا یک سال و دو سه ماه به این مدرسه تربیت می رفتم. این مدرسه تربیت هم خاطرش خیلی جالب هست، همین که در جابون کاخ درست اون طرف خیابون از قصر رضاشاه بود و یکی از یه قسمتی بود از ملکای شازده فرمان فرما که باهایی ها خریده بودن و مدرسه رو رفت کرده بودن. جای خیلی باصفایی بود، درخت های خاج و عقاقی اطرافش، و صبح که تو این مدرسه می آمدیم همه قبل از سر کلاس رفتن بچه ها همه صف می بستن، هم کلاس تحییه تا کلاس 12 هر کدوم یه زاویه در این دور حیات صف می‌بستن، و یه نفر از جوانای خوش صدا می‌رفت وسط حیات وای می‌ساخت و یه مناجات می‌خوند، یه مناجاتی بهایی بدون هیچ خصوصیت بهایی، مناجاتی برای تعلیم و تربیت اطفال، درخواست هدایت از خدا اینا. و تمام این بچه‌ها که هم که گفتم اکثریتشون غیر بهایی و یعنی مسلمان بودن، کمال ادب وای میستادن و این مناجات رو گوش میکردن و همه در صف میرفتیم در کلاس. سال کلاس اول که بودم در پاییز همون سال، یعنی در آذر ماه سال تحصیلی، خود یادم میاد یه شب خونه نشسته بودم و داشتم مشقای تردار می نوشتن و همیشه با یه مقدار دلباره و این حالت بخشی دونه که تمام بشه زودتر افتادیم تر بازی مشغول دارم. و روز پیشش روز تعطیل بود، یعنی روزی بود که یک تعطیل مذهبی بهایی بود، روز تویا شهادت حضرت باب بودش که حالا درست دارم دو کدوم از این روزهای تعطیلی بود که مدرسه بسته بود مطابق رسوم بهائیات در این روزهای مقدس کار نمی کردن، مدرسه هم بسته بود. و من خوب یادم از یک کارهای مشغولم گذاشته بودم، روز تعطیل هم کار نکرده بودم و حالا اون شب آخر برای فرداش داشتم هشت می روشتم که مرتبط شدم که پدر و مادر و دایی و چند نفر از دوستان با هم دارن صحبت میکنن جدی و یواش یواش آمدن به من گفتن که مشق تو تموم کردی؟ گفتم دارم تموم میکنم. گفتم خب حالا زود تمومش بکن ولی فردا دیگه مدرسه خبری نیست. و گفتم چطور که میکنم چون مدرسه فعلا بسته شده. بعد قرار معلوم این روزی بود که آقای علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت تصمیم گرفت که چون روز تعطیل بهایی روز تعطیل رسمی کشوری نیست، این مدرسه به مجازات عمل خلافی کرده باید بسته بشه. البته این تنها مدرسه بهایی نبود، چون که همون سر چهارراه امیریه مدرسه تربیت دختران هم بود و در شهرهای مختلف قزوین، همدان، کاشان، خیلی از شهرهای ایران هم مدارس بهایی به اسمای مختلف بود و تمام اینها رو در اون روز آذرماه سال 1313 شمسی بود بست. و این اول باری بود که بر من یه بچه به اصطلاح جریمه بهایی بودن به این نوع بروز کرد که ما یه کاری کردیم که بخیال خودمون فقط به اصطلاح احترام به معتقدات و اینها بود و این یک جنایت شناخته شد که به قضای این مدرسه بست و سبب بلا تکلیفی شد تا یه مدتی که در مادره نمیدونستن آیا این بحثن حالا موقتیست و یا یه روزی دوباره موجودی مصیب ها میشود و در نتیجه شمیتونی که چند هفته بی مدرسه موندیم و البته در اون اول این بچگانه خیلی هم از این موضوع ناراضی نبودیم ما همه در بچه ها بگیم. بعد باقی اون سال تحصیلی رو دیگه معلم سرخونه ها بودن، یکی از همون معلم های مدرسه تربیت که ما داشتیم می آمد و درس می داد و این گذشت تا اول سال تحصیلی. بعد که من رو با یه درس دوستای نزدیک بدم داشتم که داشتم به مدرسه کمشیرجی هم که مدرسه زرتشتیان بود که اون موقع باز یکی از مدرسه های خوب تهران شناختم.
پس مدرسه بهایی رو بالکل بستن؟
بله، بستن که دیگه ایش باز نه.
اینطور که معلومه در خانواده بهایی اصلا دنیا بودن، پس این انتخاب خودتون نبوده؟
خب در اون سنهای جوانی بله.
ممکنه بگید کی شروع کرد این گرویدن به نظر بهایی؟
در خانواده ما از طرف مادر برمیگرده به همون اول تاریخ بابیت، یعنی که پدر بزرگ مادر بزرگ من از طرف مادری، یعنی من میشم نسل پنجم میدونم، یک آدمی بوده به اسم حاج منبضای اصفهانی معروف به جواهری که اون در همون سال اول اظهار امر فتح باب این سال 1260 قمری که میشه 1844 به یک ترتیبی که جالب هست و در تاریخ این امر نظائرش خیلی دیده میشه و در اصولا کسی که تحقیق کرده باشه در زمینه این نهضت ها براش تازگی نداره، یه خوابی میبینه که به موجب این خواب خواب میشه و میره به مکه و حج و درست همون حجی بوده که باب با قدوس رفته بودن و در اونجا باب رو از اون خوابی که دیده بوده میشناسه و بهش ایمان میاره و این شروعش بوده در از اون طرف و پدر من خودش بهایی شده، این از دو طرف هم اولین از یه طرف نسل پنجم میشم از یه طرف نسل دو تو.
اگر موفق باشید برگردیم به مدرسه این جمع ادامه بدیم. بعد
خب من حالا سعی میکنم در این خاطرات خودم اون چیزی که مربوط با یه هویت بهایی میشه بیشتر برای روش تکیه بکنم. ما توی مدرسه جمشید جمع توی کلاس که مثلا 30-40 نفر دانشجو بود، من میشناختم بسیارم، همیشه 6-7 باهایی بودیم توی این. و ما علاوه بر این همشاگردی بودن در مدرسه، روزای جمعه هم که تنها روز تعطیل بچه‌ها بود، همیشه صبح یه چیزی داشتیم به اسم درس اخلاق ببینی رفتیم. و بیشتر این نه تنها این بچه باهایی هایی که در مدرسه روزانه جمشه کم با ما هم کلاس بودن، بلکه یه عده دیگه هم از همون ناحیه همون همسایگی اطراف می آمدن، باشون آشنا بودیم. و اینا در واقع ردیف اول دوستای زمان بچگی من بودن. نه به این منظور که بودن دوستای من انحصاری از بین بچه های باهایی بودیم، که مدرسه هم من خیلی بچه های دیگه ای باشون دوست می کدم، فقط به ذوق و علاقه و شخصیت های این دوست دارد. ولی همراه اون گره های به اصطلاح دوستی و مدرسه ای و بچه ای همیشه این محیط معاشرت و درس اخلاق بچه های باهایی هم بود، که میشه گفت تا اندازه همیشه برای ما یک احساس، یک آگاهی زندگی در دو فضا به وجود می آورد در ایران. خب اصولا هیچ وقت کسی تو خانواده ما من معاشرت با غیر باهایی نمیگرده، و ما خانواده پدر مادر اینها دوستان غیر باهایی اینها هم تو باشون رفته آمد داشتیم داشتیم، منتها همیشه این احساس این که کی باهایی هست کی نیست هم بود. از بچه که بودیم من خوب یادم میامد که درک میزدن رفتیم بینیم که این سلامیه یا الله اقرایی و بچه کوچولو که میامد مثلا اغلب به کسی که باهایی نبود میگفت الله اقا، اغلب مثلا طرف یا به سکوت برگزاری کرد یا یه نوعی رو پرش میکرد. و یه جوری ما در بچگی خلاصه ملتقی میشدیم که یک فضایی هستش که با بعضی ها رو باز ما الله اقا میگیم و با بعضی ها باید بگیم فقط سلام. و توی مدرسه جمشید جم خوشبختانه در اون زمان ها باوجود این که مدرسه متعلق انجمن زرتشتیان ایران بود و خب اونا هم اتفاقا همجوار با همین ساختمون مدرسه هم یه معبد زرتشتی بود، و ولی هیچ وقت هیچ احساس غریبگی یا احساس این که در بین یه به آدم های غیری ما هستی اینجا نمی کردن. فقط خوب یادم میاد که بعد از چند سال اون سالهای اول خب اینا زمان اوج قدرت رضا شاه بود و تقنیده سیاست های ملی و شاید یه نوع جلوگیری از پدیده های مذهبی در مدرسه اونایی که قبل از نسل ما خیلی زیاد بوده می خیلی خوب یادم میاد که در همون دوره به علت بعضی کنش و کنش هایی که در مملکت همیشه بود، یه آقای تدیان شد وزیر فرهنگ و همراه این وزارت یه مقدار شرعیات و تعلیمات دینی و این صحبت هم به کارهای به مواد درسی ما اضافه شد. و اون وقت توی مدرسه زرتشتیان که خب یکی از ادیان رسمی مدرسه بود و میگم یکی از ادیان رسمی ایران بود، و توی اینجا شاگردای اکثریت البته مسلمان بودن، با زرتشتی بود، باهایی بود، ارمنی و بعضی انواع دیگه مسیحی مثلا آسوری اینام بود و کلیمی هم بود. این همه ادیان چون مدرسه خوبی بود میفرستادن، و ما اغلب میدونستیم، بچه ها میدونستیم که مذاهب چی هست. وقتی این دوران اجباری تعلیمات دینی آمد، خب چون نسل زردشتی هم بود، اینا حق این که در اون قسمت بچه های زردشتی رو ببرن در یک کلاس مشخصی و بهشون تحت اوستا و اصول دینی زردشت بودن بود، ولی برای باقیا هم از ادیان رسمی و غیر رسمی هیچ چیزی به جز قرآن و شرعیات نبود. منتها کلیمی ها و ارمنی ها معاف بودن از این رفتن به کلاس قرآن، ولی برای بهایی ها هیچ همچین حقی شناخته نشد و ما قرآن و شرعیات میخوندیم که خیلی هم برای اون تازگی نداشت، چون که در اخلاق هم اغلب آشنایی داشتیم با قرآن. خیلی خوب یادم میاد یه فراش یزدی پیره مردی داشتیم، همیشه پس زنگ تعلیمات دینی که میشد میامد در دیدم در و با اون لحجه غلیظ جبری یزدیش میگفت زردشتی ها اوستا، مسلمون ها قرآن، ارمنی ها فوتبال. و ما همیشه در اون موقع آرزو می‌کردیم که شما ارمنی باشی.
ولی تکلیف
اونام معاف بودن یا لازم نبود به شرعیات اینا بیان، یا اگه می‌خواستن می‌اومدن. من یادم میاد که بعضی می‌اومدن به قرآن و شریعت.
بچه از کجا پیر به مذهب همدیگه می‌بود؟
خب این دیگه یه مقداری توی قرقردا بود، نه که همیشه، ولی گاه به گاهی این تمسخرهایی دیگه مثلا میاد یه روز دادی قادی زد کنیم گبر پدر سخته میاد، من بوی مونه سخته میاد، گبر پدر سخته میاد، اونم یاد گفتن ارمنی، سگ ارمنی، جارو کش جهنمی، اینجوری این بازی ها بود. اونم که وقتی ارمنی خوب یادم میاد یه روز خواست خیلی مقابله به مصر بکنه، گفته مسلمون مثل میمون. این برخوردهای اینطور به اصطلاح ناخوشایند گاهی وقتی پیش می آمد، ولی کمتر به داد و فریاد می کشید. بعدها که مسه متوسطه من رسیدم، خودم از پیروز بهرام اون زمان رفتم به دبیرستان البرز، و دبیرستان البرز اتفاقا هم جواب اون موقع ها خیلی زیاد ساختمون نبود در اون قسمت شمال شهر، جوابونی که اون موقع معروف بود جوابون شاهرزا، دورش هم خیلی ساختمون نبود، و در همون همسایگی دبیرستان البرز حضرت القدس بهایی تهران بود، یه ساختمان نسبتا بزرگ و با قبوحتی بود و یه گنبد خیلی زیبایی هم داشت، و این همیشه از حیات دبیرستان البرز پیدا بود. خوب یادم یاد دار وقتی بعضی بچه ها معمولا اون شرور ها که ضعیف کش بودن یا اذیت میکردن، اینها هر چند وقتی خوش بشون میکردن به این ساختمان و یک مزفرات یاد به هم که در مدنان به عباس سفنگی و خدان، اینها این حالات بود که همیشه خیلی حدش بزرگتر میکردیم، دردناکتر بود که خود، و مخصوصا چون که تا اون موقع اینقدر به این شعور رسیده بودیم در نتیجه تمام تلقین ها و این نوع رفتاری که در درس اخلاق به ما یاد دادن که ما حق مقابله مثل با اینا نداریم، اگر بدی میدیدیم باید به خوبی باشون رفتاری، در که برای یه بچه خیلی سخت است، مخصوصا وقتی که آدم به حیثیت و غیرتش بر میخوره، یک کسی که اینطور با تقدیس بهش نگاه کرده، این یه نفر اینطور رکیک نسبت بهش رفتار میکنه، اصلا تصور این که مثلا ما به مقدسات اسلام یا مثلا به پیغمبر اسلام همچین اهانتی بکنیم برای ما قابل امکان نداره. این تلقی ها بود، ولی اینا به عنوان اتفاقات گاه به گاه بود، نه اینکه دائم این حالت ازداد بوده باشن. فقط همیشه گفتم از اون بچگی در واقع این احساس این که یه مرزی ما رو از غیر بهایی ها جدا میکنه و اونطور آزادانه در باره دیانت خودمون و درباره اعتقادات خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. و گاهی وقتی هم در فردی که بزرگتون شدیم و با تغییر حوزه سیاسی در ایران هم طوری شد که از وقتا بعضی از معلمان برای شیرینکاری یه حضیتی میکردن یا یک نوعی گاهی وقتی ما رو میخواستن به اصطلاح بچز جنن یا خجالت جنن. این خاطرات تحصیلی
فکر میکنید زندگی در این محیطی که لااقل دو فضا بود، یکیش هم مسلماً لااقل گاهی متعارض بود، عوارض روحی هم همراه داشت؟
خب عوارضی که واقعا بشه الان من یعنی این سوال من فقط با آگاهی سالهای بعدی میتونم من به شما بدم. گمان نکنم که هیچ اثر عمیق منفی مثلا بود شما در زندگی خودمون، در لذت بردن از زندگی، از رفت آمد با دوستان آشنایان، نه هیچ وقت احساس کمبودی نکردم. فقط همینقدر که بعضی موقع ها آدم احساس میکرد که اونطور که دلش میخواد در باره همه چیز خودش صحبت بکنه، مثلا چون تابستون کجا رفتم، چجور ماشینی سوار شدم، فلان این صحبت ها، جنبه ای که باهایی هم هستم و اینم کار میکنم، این قدم آزادانه با صحبت کنم. و این آزادی هیچ وقت نبود، یعنی یه چیزهایی رو همیشه ما مجبور بودیم در خودمون نگه کنیم.
بله، بعد اگر ادامه بدید در چی شد؟
خب من در چقدر تون میخواییم بریم رجشین و یا چقدر میخواییم در این سالهایی که من چون در سن 17 سالگی من از ایران سفر کردم و بیشتر منظورتون هستش که در باره این تجربیات این 17 سال اولی در ایران صحبت کنیم، حال من اونجا دیده به اونجاش پس نمیش. من یادم میاد که همیشه توی مدرسه شاگرد خوبی بودم و این برای منم اول اسباب تعجب خوب. یادم میاد که رفتم به مدرسه زرتشتیان این سال اول، چون یه تقریبا سه ربع سال تحصیلی پیش مدرسه نرفته بودم، خیلی نگران بودم که عقب هستم و به پای بچه های دیگه ممکنه نرسم. و اون موقع هم سال تحصیلی رو به سه سلس تحصیل میکردم، به آخر هر سلس یک کارنامه میدادم و هیچ یادم نمیده تعجب و واقعا حیرت عجیب بود من دستات اون کارنامه سلس اول که در آمد و من شاگرد اولی کلاس شده بودم. و بعد از اون تقریبا در من یه چیزی شد که خب یه دفعه که شدم دیگه بعدها سعی نکنم که همطور ادامه بدم، اسباب شرمندگی سینا است. و تا آخرین سالی که من ایران بودم بدون استثنا همیشه شاگرد اول بودم و این یه مقدار به اصطلاح شخصیت و حیثیتی در مدرسه بین اولیای مدرسه هم بر ما پیدا می‌کرد. احساس می‌کردم که اینا مثلا یادم میاد که گاهی وقتی تقدیرم می‌نوشتم با کارنامه جمعی میفرستدم به خونه، یه نامه هم مثلا بر پدر مادر که ما از شما تشکیم خیلی قدردانی میکنیم که کارهای فرزند شما حتما مدمین تربیت خانوادگی اینا هست. خب ما اینها رو خیلی آگاهانه همین در تو خونه هم همین گفتم بچه باهایی باید ممتاز باشه، شما نباید تو مدرسه جز به مثلا شاگرد های تنبل و یا شرور و اینها باشید، شما باید به علت اینکه باهایی هستین همیشه خواهد. و این یه خودش یه حالتی بود که آگاهانه در من بود بود واقعا میکنم به علت اینکه باهایی هستم باید همچه سعی کنم و ادامه بدم. و نمیخوام بگم که تمام بچه بهایی که میشناختم بدون استثناء این همطور بودن، ولی یه عده زیادی الان خوب یادم میاد از دوستان خیلی نزدیک خود من که تا حالا در جاهای مختلف دنیا کارهای جور و جور کردن. اینا همه دانشجوهای خیلی برجسته بودن، هر کدوم الان از این دوستان زمان بچگی، اینکه خیلی هاشون از شاگردهای بهتر کلاس همیشه بوده.
پس قبول دارید که شاید درس خوندن در این سطح عالی یه وسیله شده بود برای بهتر بودن به عنوان یک بهایی؟
حتما. این مسئله فکر میکنم بود و یه مقداری هم شاید بعدها بعضی از موفقیت هایی که یه از بهایی ها در جامعه ایران به دست آوردن به علت همین این حس امتیازی که باید به دست بیارن، شاید اسباب رشک و حسد دیگران هم که شاید حساب هم که زب بندهای دارم این هم چیز نیست. این مسئله هم باز استثنایی نیست. من فکر میکنم که اینا البته اینا افکار تو زمان بچگی نیست، این افکار در نتیجه فکر کردن در درباره اون دوران در اون خیلی غیر طبیعی نیست. در خیلی از جامعه ها اقلیت هایی که در یه همچین وضع مشابهی بودن همین این پدیده ها رو داشتن.
میخوایی تنیز از خاطر رو که برون به روز کنشیدی بگیم؟ بذارید سوالا یه جور دیگه مطرح بکنم. فکر میکنم از گفته های عبدالبهاست که باهایی رو به صفت میشناسن نه به اسم، به خلق نه به جسم. این صفت رو شما در چی میبینید؟
یادم میاد که همون کلاس اول قرص اخلاق که میرفتیم، اول درس که به ما میدادن یه مقدار از این احکام و این اصول رو تقوی معمول تربیت ایران حفظ میکردیم. من که بهایی یعنی چه؟ جوابش اینه که بهایی یعنی جامع جمیع صفات انسانی. و اون وقت این صفات رو که فکر میکنم هیچ کدومش تازگی نداره، این واقعا پایه اخلاقیست که در هر دین و مذهبی همین ها دیده میشه. دوستی، صلح، راستگویی، آرامی، اینها بود که واقعا به عنوان صفات انسانی به ما یاد داده میشه. اون وقت همه اینها رو همراه با این کلمات خیلی زیبایی که در نوشته های بهاءالله یا عبدالبهاءالله هست. خوب یادم میاد که بچه که بودیم تو همین در فصلا کلمات مکنونه بهاءالله رو حفظ میکردیم و این کلمات مکنونه را اگر که شما نگاه بکنید میبینید که هر کدومش اساره حکمت اخلاق انسانی که به یک زبان بسیار زیبا و قابل فهم و برای بچه هم حتی قابل درک گفته شده و تمام این مکارم اخلاقی رو جمعش بهش میگیم انسانیت در بر گرفته. اینا بود دیگه سپاه. و در تجربه عملی خب همه که فرشته بالدار نبودیم و اغلب مثلا تو خود خونه ما 4-5 تا خواهر برادر کار به دعوا و کتککاری میکشید با همسایه ها و بچه این صحبت ها اینا. خیلی همیشه خوب یادم میاد که در بحله آخر هر بهی که پدر و مادر رو میگفتن مثلا این رفتار بچه بهایی اون وقت، یعنی این حالتی بود که ما رو از هر چیزی برام بیشتر بادار به تعمال میکرد یا احساس شرم برای اون پیش میآورد و مخصوصا در روابط با دوستان همسایه های غیر بهایی که شما مبادا یک کاری بکنید که بگن که بخت بهایی هم این حالت. نمیگم همیشه موفق بودیم در نگه داشتن حرمت این حالت، ولی این آگاهی بر ما تلقین میشد و بر ما همیشه بود.
خیلی جالبه که از نوشته های بهایی عنوان زیبا یاد کردید، در حالی که یکی از عمده‌ترین انتقاداتی که به نوشته های بهایی شده دقیقا همین ناهمگونی زبان و حتی ضعف، مثلا از جمله انتقادات کسروی و خیلی دیگه، این که دوباره بگیرید بخونید و ببینید حتی یه فارسی هم که سلیس و روان و زیبا باشه توش نیست. این دوگانگی در ارزیابی این کتابا رو در چی می‌بینید؟
خب ببین، اولا تمام آثار بهایی یک دست نیست. در بعضی از موارد ممکنه که این انتقاد به جا هم باشه، ولی عمومی کردنش و چسبوندنش به تمام آثار بهایی یا ناآگاهیست یا بی‌انصافی. به این کلمات مجنونه بهترین نقطه شروع میتونه باشه که واقعا به یک زبان زیبا به تمام معنی، یعنی که خود اون زبان تأثیر اون اصول اخلاقی رو در ذهن خواننده و شنونده تأکید میکنه و در خیلی از نوشته های حسد بها الله و حسد بها هم این جنبه واقعا زیبایی کلام و لحنش هست، چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی. و این رو اشخاصی که اهل به اصطلاح بلاغت و اینها بودن، چه فارسی زبان چه عربی زبان، وقتی به انصاف نگاه کردن همه تصدیق کردن. و مخصوصا چون از طلبه ها از خیلی سن بچگی در واقع در سرگونی بزرگ شدن و در ممالک عرب زبان و تسلطشون به زبان عربی به قدری خوب بود، برای عرب ها که همیشه بلاغت زبان یک اهمیت زیادی داره، الان به بلاغت به آولاد میگه افضل های مسئله شما. خب برمیگردیم که این زبانی که تا یه اندازه میشه گفت در نشریات بهایی در این سالهای اخیر معمول شده و تا یه اندازه مثل اینکه یک مجرای جدا از مجرای عادی زبان فارسی است که پیش میرفت، این از نظر من باز گفت متاسفانه تا یه اندازه صحیح هست. و علتش هم آدم در همون علل به اصطلاح جامعه شناسی و روان شناسی جامعه اینا ممکنه بتونه آدم پیدا بکنه، شاید احساس به این که مطالب یک نوع زبان خاص خودشو میخواد در ذهن مثلا سردبیرهای مجلات نوشته های همدیگه که اغلب بینشون هم اشخاص به اصطلاح اهل قلم یا کسی به عنوان یک نویسنده بازوری بشناسیم دیده نمیشه. این از دید من میگم تا یه اندازه مسئله است، ولی در اصل یعنی در نوشته های اصل از این باها و باها و وقتی شناسی بکنید چه به فارسی چه به عربی میبینید که در مقایسه با زبان رایج زمان خودش نه تنها هیچ جدایی دوگانگی نیست، بلکه یک نوع فصاحت و یک نوع تعالی هم درش دیده میشه و مخصوصا یک اثری مثل این کلمات مکنونه که به یک سبک ادبی خاص خودش نوشته شده.
باز برگردید به زندگی خودتون که چطور شد تصمیم گرفتید به خارج برید، یا اگر هنوز خاطراتی از ایران مونده براتون؟
خب خاطرات ایران که خیلی زیاده، یعنی بیشترین خاطرات زندگی من حدیقای وقتی با وجود که الان 40 سالی که از ایران بیرون بودم، زن من به من میگه که مثل این که قسمت عمره زندگی تو همون 10 سال اول بوده و تا یه اندازه هم میشه گفت این درست هست. باز دوباره در رابطه با این هویت باهایی یادم میاد یه مقدار، مثلا یادم میاد یه سالی در همون سال 1317 یا 18 شمسی در همون اوج دولت رضا شاه سالی که دیگه روز شهادت حضرت اعلی بود که به حساب قمری روز 20 شعبان میشه و یکی از دوستان ما گفتش که بد نیست برای این روز ما بریم به قم برای دیدار از قبر منوچهر خان معتمد الدوله. منوچهر خان معتمد الدوله حاکم اصفهان بوده در زمان حضرت اعلی و حضرت اعلی رو 4 ماهی در منزل خودش در اصفهان نگه داشته.
4 ماه یا 6 ماه؟
یا 6 ماه، بله یه مدت نگه داشته و گویا باطلا اعتقادی هم به اصلا پیدا کرده و خلاصه این دوستان میتونیم بریم اونجا زیارت قبر منوچهر خان معتمد الدوله و سوار خرن شدیم و رفتیم به قم و این اولین باری بود برای من که وارد اون محیط خیلی همچین یک دست یک پارچه آخوندی قم شدم و ما که به عنوان زیارت می رفتیم و این منظوری که باید چقدر باید احتیاط بکنیم که آهسته آهسته پاورچین طوری که مثلا جلب توجه این طلبه ها رو نکنه اونجا و سر صدای نشه. خوب یادم در اون روز من هنوز بچه در 12 ساله بیشتر نبودم و احساس این نیست که پا در یه محیط بسیار خطرناکی گذاشتم که اگه مثلا یه پا از پا خطا بره یه صحبت بشه اینو ممکنه که مثلا بریزم ما رو تیکه پاره کنم و این احساس اون روز خوب یادم میاد. بعد هم در همین وقایع بعد از انقلاب اسلامی ریختن و اون مقبره منوچهر خان معتمد الدوله رو خراب کردن و از بین بردن. حالا به چه دلیلی خودم بوده این یکی از این خاطراتی یا یادم میاد که سفر میکردیم گاه به گاهی در ایران. پدر من تجارت بود کارش و در بعضی از شهرهای ایران شعبه تجارت کنه داشت توی قزوین، رشت، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، اینا خیلی اینجاها شعبه داشت و گاهی به گاهی میرم و بعضی وقتا یا همه خانوادگی یا من به عنوان به اصطلاح فرزند ارشد باش میرفتم و خارج شدن از شهر تهران و از محیط خانواده خودمون درست همیشه گشتن در فضاهای باهایی در این شهرهای دیگه هرجتون رفت اون موقعی که هتل و مهمانخانه و صحبتهایی که خبری نبود در ایران اون طور که آدم راحت بودن همیشه منزل دوستان اینها بودیم و اینها همه بدون استثناء باهایی های این شهرها بودن که مثل اینکه ما به خونه مثلا عمه خاله دایه همبوی خودمون رفته باشیم همیشه این حالت احساس اینکه این یه خانواده وسیع‌تری است که ما داریم و واقعا هم رفتارشون همون رفتار خانوادگی بود و اونجا هم اغلب دیگه سفر میکردیم احیانا یه مقدار جاهایی بود که در تاریخ امر باهایی اهمیتی داشت مثلا منزل بلچه در زنجان منزل سمنگل در پرسین اینها اشخاص بودن اینها رو هم میرفتیم برای دیدن و اینها همیشه منظورم نیست که تمام تجربیات مؤید و مؤکد این احساس باهایی بودن داشت بر ما هیچ وقت یه مسئله به اصطلاح حاشیه‌ای نبود در زندگی هم در زندگی ما همیشه مسئله اصل معنی بود.
دو تا سوال دارم. اولا آیا باهائی‌ها اعتقاد به تقیه دارن؟ این در رابطه عمدتاً با اون سفرتون به قم
بله.
که میباید سعی میکردید خیلی آسته برید آسته بیایید که شاید به یه نحوی بشه گفت اونم یه فرمی از تقیه است در هر صورت
اصولا از لحاظ اصولی حتی با الله تقیه رو من کردن یعنی که رسبن این کاری بود که در مذهب شیعه مجاز و مختار بود و در امر باهائی ممنوع بنابراین تقیه رو باید اون صورت اصلیش بشناسیم که اگر از شما پرسیدن دین شما چیست شما دروغ نمیگی این وظیفه هر باهایی هست ولی در اون محیط مثلا قوم کسی از ما نپرسیده ما خودمون یه نوعی اسباب خطر برای خودمون به وجود بیاریم این به نظر ما تقیه نبود بی حکمتی بود بنابراین یه نوع حکمتی یه نوع مراعاتی یک نوع احتیاطی همیشه بود و اتفاقا یه مسئله جالبی هست که در طول این سالهای اصلا من یادم میاد همیشه وقتی که صحبت میشد با مثلا بعضی از اولیای امور مثلا در ادارجات ورقه میفرستادن که همه امضا کنن و توش مذهبم مثلا نوشته بود تا باهایی ها می نوشتن باهایی و براشون اشکالاتی به وجود می آورد و اولیای امور که میخواستن خیلی به خیال خودشون به اصطلاح بزرگواری بکنن به انصاف رو خرج بدن گفتن حالا شما چه مجبوری تظاهر بکنید ننویسید که باهایی هستید این به عنوان تظاهر باهایی که اصرار میکرد که بنویسه باهایی این رو به عنوان تظاهر ازش به اصطلاح میپذیرفتن و میدن این
خب از اینکه از اینا تعجبم نیست مثلا کسایی هستن که به تقیه ایمان دارن و باید اینو
تظاهر منظورم نیست که تفاوت بین تظاهر و تقیه و حجمت اینها مهم است این باهایی واقعا اگر که معترض هست و روبرو بشه باشید که صریحا ازش بپرسن تو باهایی هستی یا نه هر چقدر هم به قیمت گرانی براش تموم بشه این جواب رو باید به راستی بگه ولی من دایی دارم اگه میبینم که یه جایی دارم عملا و عمدن یه مخاطره بر من پیش میاره، من پای خودم هیچ لازم نیست که برم خودم رو.
سوال دیگه که داشتم راجع به سفراتون که از قرار معلوم همبستگی های شما عمدتا با باهایی های شهرهای دیگه بوده، حالا آیا این به این علت بود که مسلمان ها که قاعدتا شاید دوستای مسلمانی هم توی شهرهای دیگه داشتید پذیرای شما نبودن یا ترجیح میدادید؟
نه جمع نکنم که این بود، این یه چیز امر طبیعی بود، درست بعض درست هم حالت خانوادگی بود هنوز. و من فکر میکنم که اگر که انصافا ما بسیم از تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم، یه ادواری بودش که برای مسلمان هم که از نقاط مختلف عالم میرفتن مثلا به حج و این صحبت ها، هر جا که وارد میشدن در احساس کردن که در یک محیط خودی هستن، و این موقعی است که این تمایلات، این همبستگی ها که واقعا بزرگ کردن زنجیره خانواده بشری هست، این تمایلات زنده است برای ما.